بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرایی که در مسئله کشف و نقل ارائه شد عبارت از این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این باور است که مقتضای قواعد و اومات اولیه نقل است و بعد از تنزل کشف حکمی، نه کشف حقیقی. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله نظر شریفش این است که مقتضای قواعد و اومات اولیه نقل است، بعد کشف حقیقی به نحو شرط متأخر به شرط متأخر ایشون تصحیح میکنه. مرحوم های ناینی رضوان الله نظر شریفش این است که بین کشف حقیقی و نقل واسطه است و صحت عقد فضولی با اجازه بعدی از باب همون واسطه بین کشف حقیقی و نقل است، چون برهانی بر حذف بین این اقسام یاد شده نیست که واسطه‌ای در کار نباشد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که کشف حکمی که از مرحوم شریف العلماء نقل شده است، این به چند معنا تفسیر شد. برخی از تفسیرهای او قابل قبول نیست. یک تفسیر به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله داد که الکشف الحکمی و الانقلابی، که این همان است که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله هم از او به عنوان قلب و انقلاب یاد کرده است. در فرمایشات مرحوم شیخ هم بود که به صورت قلب باشد، تو فرمایشات مرحوم ناینی هم است که کشف حکمی به این معنا باشد که این اجازهی که بعد پدید آمد اون عقد بی اثر قبلی را مؤثر بکند، یعنی منقلبش بکند، زیر رو بکند. عقدی که یک ماه قبل واقع شد و بی اثر بود با اجازه بعدی مؤثر بشود، یعنی ینقلب و مؤثرا. این حکم کشف را دارد ولی کشف نیست. چرا؟ برای اینکه اون که واقع شده بود بی اثر است، این که الان پدید آمد سابقه ندارد، با اجازه بعدی عقد قبلی زیر رو شد، منقلب شد. این تعبیری که سید الاستاد امام رضوان الله دارد، الکشف الحکمی الانقلابی، همون عبارت قلب و انقلاب است که مرحوم اسلام کاظم دارد، هم اون قلبی است که مرحوم شیخ رضوان الله دارد. کشف حکم، کشف معنیش است که این اجازه بعدی نقش اثباتی دارد نه ثبوتی. کشف از صرف معرفت و علم است، دلیل است. اگر اجازه بعدی بیاید ما کشف میکنیم که عقد قبلی صحیح، مؤثر و تام بود. این معنی کشف. اما کشف معناش این نیست که مؤثر باشد، اون قبلی را که علم یکن بکند و چیزی جدیدی به بار بیاورد، یعنی اون قبلی را به صورت دیگر در بیاورد که کار آمد باشد. این کشف حکمی انقلابی است که گذشته را زیر رو بکنند. این همان است که مرحوم شیخ رضوان الله داشت که واقعی که لا یتغیر و اما وقع علی، هرچی که واقع شد که واقع شد که زیر رو نخواهد شد که. پس کشف حکمیه به این معنا بالانقلاب، بالقلب بالانقلاب، این رو هم مرحوم شیخ رد کرده، هم مرحوم اسمم کاظم، هم مرحوم ناینی، هم سیدنا استاد رضوان الله علیهم و اون بزرگوار جلی شریف العلماء نظرش هم این نبود. میمونه کشف حکمی به این معنا که اجازه جز یا شرط عقد قبلی نیست. کشف میکند که شارع مقدس برخی از آثار، اون آثاری که ممکن است، دستور ترتیب داده است، نه نظیر جریان صفاح به ذات البر که در بحث دیروز گذشت، از اون قبل که اون آثاری که ترتیبش ممکن نیست بار نیست، آثاری که ترتیبش ممکن است بار است. پس کشف حکمی به دو معناست. اون کشف حکمی انقلابی باطل است عند همه این آیون. کشف حکمی به معنی دوم پیش مرحوم شیخ در مرتبه دوم پذیرفته شده، بعضی هم خواستن این رو تصحیح کنن. مطلع بعدی آن است که مرحومای ناینی می فرمان که استاد ما مرحوم آشمان باقر اصفهانی خواستن این کشف حکمی را به روال قاعده تصحیح کنن، مطابق قاعدش کنن، و اون چند امر را نیاز دارد که خلاصه اون امور این است که اگر ما یک امر مرکب یا مقیدی داشته باشیم که موضوع حکمی باشد و ترتب حکم بر اون موضوع موقوف است به آمدن این قسم بعدی، این قسم بعدی وقتی که آمد کشف میکند که حکم از اول بوده است. چرا؟ برای اینکه اون اجزای قبلی به منزله ماده و این شیء بعدی به منزله صورت است. وقتی این صورت روی اون ماده آمد، اون ماده پذیرای این صورت شد، آثار خودش دارد. پس هر امری که مقید یا مرکب از اموری باشد که اجزای آینده یا شرایط امور آینده سهم تعیین کننده داشته باشد در ترتب حکم، در چنین فضایی اون گذشته به منزله ماده است، این آینده به منزله صورت است، با آمدن این آینده اون ماده مصور میشد به یک صورت و اثرش از اول بار است. مثلا اونایی که تصویر را تحریم میکردن یا تجسیم را تحریم میکنن، اکیس دارد یه صورتی میکشد، خب همون بار اول که این قلم رو به دست گرفت و چند خط کشید که این نه صورت حیوان است نه صورت انسان، معلوم چی در میاد که کم کم بعد از گذشت یک روز یا یک ساعت این صورت انسان شد. خب این امور آینده که روی امور گذشته بار شد، این شخص در پایان روز معصیت کرد یا کل این روز داشت معصیت میکرد؟ کل روز داشت معصیت میکرد. اگر گفتیم مجسمه سازی حرام است، این شخصی که از یک ماه قبل شروع کرده تا الان، وقتی که بعد از یک ماه تمام اجزا تمام شد، این شده مجسمه زیرو، حرمت روی چی میآید؟ حرمت روی این عنوان میاد که این شخص اخیراً معصیت کرده است، یعنی امروز معصیت کرد یا این یک ماه داشت معصیت میکرد. شما خواهید گفت این یک ماه معصیت میکند، این هم کشف حکمیه. این رو مرحوم ناینی از مرحوم آشمان باقر اصفهانی رضوان الله استاد خودشون نقل میکنن که کشف حکمی شریف العلماء رو روال قاعده باشد. قاعده این است که اگر یه امر مرکب یا مقیدی داشته باشی که آینده سهمی داشته باشد و دخیل باشد، اون امور گذشته به منزله ماده است، این امر آینده به منزله صورت است، با آمدن این صورت اون ماده که مصور می شود تمام الموضوع است برای حکم. و در این گونه از موارد ما کشف میکنیم که از اول حرام بود، از اول حرام بود. برای اینکه کسی که دارد مجسمه میسازد در طی این یک ماه یا یک هفته که مجسمه سازیش طول میکشید داشت معصیت میکرد، نه اینکه روز هفتم دارد معصیت میکند. یا اونا که تصویر زیروح را تحریم میکردن، این شخص که یک ساعت طول کشید تا روی کاغذ صورت زید را ترسیم بکند، این همون اول داشت معصیت میکرد، نه اینکه اون ساعت آخر، لحظه آخر ساعت معصیت بکند. این کشف میکند که حکم از همون اول. پس کشف حکمی شریف العلماء را با این قاعده میشه ترسیم کرد. مرمای ناینی بعض این که فرماش خود این فرماش از استاد شما رو مشمن بار اصفهانی رضوان الله کردن، گفته این آشمن بار اصفهانی نجل هم اون صاحب شرط متأخر است، که یعنی بس شاب صاحب بس به تعقب است، از همون خاندان صاحب فصول و این بزرگواران رضوان الله علیه من. می فرمود این بزرگوار یعنی شیخ خودن استاد که فرماش فرمودن که گذشته منزل ماده است، آینده منزل صورت است، خواستن این رو برابر قاعده کنن، اینجور در نمیاد. اگه خواستید برابر قاعده کنید باید مطابق نقل فتوا بدید، نه کشف حقیقی و نه کشف حکمی. چرا؟ برای اینکه اگر اجزای گذشته به منزله ماده است طبق بیان شما و امور آینده به منزله صورت است طبق بیان شما، شی فعلیت خود را با صورت دارد نه با ماده. وقتی این صورت پدید آمده است حکم بار می شود، وقتی این صورت پدید آمد حکم ظهور بکند، نه از قبل. شما خود این رو مطابق قاعده کنید، این که خواهد قاعده نشد. اگر خواستید مطابق قاعده کنید باید فتوا به نقل بدید نه کشف، وگه شیعیت شیع به صورتش است. و اما در جریان مجسم سازی، صورت سازی، این عمل واحد است. این عمل از همون اول این شخص داشت این کار رو میکرد، شروع به معصیت کرد، منتها ما نمیدونستیم، ما یه ترتب احکام شرع تابع میل اراده ماست یا میل ماست یا علم ماست، این دارد معصیت میکند، ما چه میدونیم چه کار میکند. ما خیال کردیم دارد خط کشی میکند، بعد ما فهمیدیم که از اول دارد معصیت میکند. کسی که از اول به قصد مجسم سازی است، خب اصلا اول دارد معصیت میکند، نه اینکه وقتی کار مقدم به پایان رسید ما کشف میکنیم که از اول حرام بود. ما بله میفهمیم، اما خودش که میفهمید، دیگرام که علم داشتن میفهمیدن، دیگرام بهش قرارداد کرده که شما این رو مجسمه بساز، این رو قرارداد کرد که مجسمه برشون بسازی، هم اون موجر میدونه همین مستجر، هر دو میدونه. ما که ره گذریم نمیدونیم. ما بعض این که این به آخرین جز رسید میفهمیم که از اول داشت مجسمه میکشید، خب بله. اما یه وقت هست یک کسی دارد نقاشی میکند، خود به خود این چنین شده است، بله این که حرام نیست، این از اول نه قصد ترسیم زید داشت نه تجسیم زید داشت، چند تا کار ردیف هم کرد دفعتا به این صورت در آمد، خب بله این نه برای اون معصیت است نه ما باید علم داشتیم، بله خودش علم داشت. یه وقتی از همون اول قصد دارد این کار بکنه. واجب ها همینطوره، بلکه کسی دارد حمد و سوره میخوند، تمامیت هم به اینه که تمام کلماتش بیاید، واجب همینطوره، تو معصیت همینطوره، به مانند اون. غرض آن است که نقد مرحوم آینایی، اگه شما خواستید مطابق قاعده کنید این باید که حرف نقل در بیاید نه حرف کشف. مطلب دیگر اینه که این مواردی که ما داریم نظیر غسل مستحاضه یا غسل‌های بعدی، اینا ما فراوان داریم که صحت روزه روز مشروط به این است که در شب غسل بکنند، ما اینو داریم. این میشه کشف حکمی که فرمایش مرحوم شریف العلماء است. اما این رو که ما نمیتونیم تو معاملات و بیع فضولی سرایان بدیم، برای اینکه باب عبادات پر از تعبدات شرعی است، معاملات که جا برای تعبد نیست. ما چیزی رو میتوانیم بگم که شعر مقدس تعبد کرده؟ این شرط نیست برای گفت اثر شرط بار کن، این جز نیست برای اثر جز رو بار کن. بله ما از این نظائری که مرحوم صاحب جوار آورده به تعبیر شیخ انصار رضوان الله علیه و تکثیر امثله کرده، همه را قبول داریم. سه اوزیغ حوزه تعبدم به دست شارع مقدس است که معبود ماست. اما تو معاملات که بناش بر تعبد نبود، یه همچین کاری هم نکرده بود، یه هم نمی کند. شما بگید شرط نیست ولی حکم شرط دارد، یعنی تعبد. خب این اولین بار است که شما در این حرف میزنید و اولین کسی هم که حرف میزنید به کسی هم را عبور نمی کند. اگر تو معاملات جا برای تعبد نیست، چون تا حال ما نداشتیم، شما چگونه میتوانید تنظیر کنید بگید که وزان اجازه لاحق وزان غسل مستحاضه است که شب انجام بده روزه روش سهیه؟ بر اونجا تبعیض در آثار، تفکیک در آثار، تعبای در آثار الان مالا ماشاءالله نظیر دارد. اما تو معاملات که نرفا نیست. شما بگید به این که شرط نیست ولی حکم شرط رو دارد. بنابراین شما اگر چون چه در معاملاتید فکر معاملاتی داشته باشید، دیگه فکر عبادی نداشته باشید، باز فقهتون هم یه فقه کامل باشد. اینم میگن خلط معاملات و عبادات، که شما معاملاتی حرف میزنید باید عبادی فکر میکنید، امضایی حرف میزنید تعبدی و تأسیسی فکر میکنید. این نیست. اگر شما شواهدی در معاملات ندارید بر تعبد چنین که ندارید، چگونه میتوانید فرمایش مرحوم طبق اون راهنمایی که مرحوم صاحب جواهر کردن دیگران هم قبول کردن که این اجازه متأخر نظیر غسل مستحاضه است که شب انجام میدهد و روزه روزش صحیح است؟ بله اونجا از این تعبدها فراوانه. ما هم که برامون روشن نشد که اینا واقعا علت و معلول این شرط مشروطن. به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه ما یه موضوعی دیدیم، بل این به موضوعون للآثار، این واقعا علتون للآثار، این در آیه آمده، در روایتی آمده، یا خودمون داریم به زبان شعر میندازیم. ما اون چی که از شعر میفهمیم اینه که این به این عقد موضوع است برای اثر. بله موضوع هم پذیرای حکم است، نه تولید کننده حکم که بشه علت. ما از کجا شرطیت و علیت و تأثیر رو اینا میفهمیم؟ بله یه تعبد شعر مقدس تا شعر خیلی از موارد تعبد کرده، گفته اگر چون که شما ندونستی که لباست نجس است نماز خوندی درسته، اگه میدونستی لباست نجس است ولی یادت رفته نماز خوندی و نماز باطل دوباره باید بخونی. بلاخره طهارت شرط است یا نیست؟ اگه طهارت صبح شرط است چطور در حال جهل ضرر نداره، در حال نسیان ضرر داره؟ خب کسی که اصلا لباسش کنترل نمیکنه، نمیبینه اینی که از کوچه گذشته لباسش آلوده شد یا نشد، همونجا رفته نماز خونده، خب نمازش صحیح. اما اون که کنترل کرده تو کنار خیابان ایستاده ببینه لباسش آلوده شد، اونجا که داشتن گوسفند میکشتن دید چند مقدار خونی که معفور نیست تو لباسش رفته، تسبیح هم گرفته که موقع نماز لباسش عوض بکنه ولی یادش رفته نماز خونده، خود نماز باطله. چطور این در صحب باطل است، این در جهل باطل نیست؟ بلاخره طهارت یا شرط یا شرط نیست. میگید این در علم معروض مثلا صحب شرط است، این در جهل شرط نیست. این تفکیک آثار داره دیگه. خب اگر در غالب این اجزا و شرائط اگر این چیزی جز شد، اگر این چیزی شرط شد، محکوم قاعده لا تعاد است، همینه دیگه. این تبعیض در آثار، تفکیک در آثار، اون راه علیت و اونها کشف نشد. نه یه وقت خودش به صراحه میگوید لا صلات الا بطهور، بعدم از ما میخواهد که فتوا میدهد که این نماز با اینکه طهارت نداشت صحیح است. این ما میگیم نمیفهمیم، با توجیه کنید. چون آیه امضا فرموده، برای اینکه قبلا هم ملاحظه فرمودید در چهار حوزه این حکم هست، یعنی قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین، در حوزه کفار تجارت تراز است. این امر تعبدی نیست نظیر عقیم الصلات، این امضایی است. در هر گوشه دنیا بشر بخواهد کالای بخرد، کالای بفروشد، تجارت تراز بود باشد، نه بدون تجارت می شود نه بدون رضایت. اما این که موظف کرد نه حالا شرط است، ما کجا بفهمیم شرط؟ ما عنوان شرط خودمون داریم استنباط بکنیم. یه وقت است که شعر مقدس تعبیر شرط کرده یا تعبیر جز کرده یا تعبیر سبب کرده، بله یوخذ به. اما شعر مقدس هم بود اگر اون کار رو کردی بعد غسل بکنی نماز صحیحه. ما میدونیم این از سنخ علت و معلول است یا از سنخ موضوع حکمه. الان به تو و اشتره تو علت برای نقل انتقال است یا به تعبیر سهر استار استوان را موضوع فرماشات مرمان آینی هم هست، فرماشات آسمان کازم هست، این موضوع لنقل انتقال. ما الان میخوام به این صورت در بیاره، میگیم این عقد علتون تامتون للانتقال و توقع داریم آثار علت و معلول برش بار باشد که یه وقتی مشکلی پیش آمد بگیم این محال است اینا. خب مرحوم آسمان کازم میگه اقوا شرط در کشف در اجازه نقل است، ثم شرط کشف الحقیقی به معنی شرط متأخر، شرط متأخر هم هیچ محضور ندارد. غرض آن است که اگر خود شعر مقدس این تعبیر رو بکند، تعبیر علیت مثل بیان نورانی هست، امیر بیان نورانی هست، امام رضا سلام الله علیه، ما این هر دو بزرگوار دارن که هم تو نهج البلاغه است هم تو توحید مرحوم صدو، کل قائم فی سواه معلول، این راجب نظام تکوینه. فبود هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست معلول است و علت میخواهد. این یه بیان متقن فلسفی است که افاده فرمودن و دنبالش هم باید رفت. اما این هم که تعبیراتی که توی معاملات نیست، فرمود شی که هستی دارد یا هستی او عین ذات اوست و الواجب یا نه له الواجب. اگر هستی او عین ذات او بود میشه واجب الوجود، اگر هستی او عین ذات او نبود واجب الوجود دارد. کل قائم فی سواه معلول، این یه لسان. یه همچه لسانی که ما تو این تعبیرات نداریم. اونم شما تمام تلاش کوشید تو اینه که این یافته‌ها خودتون رو بر این روایات تحمیل بکنید، به صورت علت و معلول و امثال و ذلک در بیارید، بعدم توسعه بدید از باب عبادات با معاملات. این با معاملات اگر چونچه شعر مقدس نگفته بود تجارت انتراز ما میفهمیدیم، به دلیلی که غیر مسلمان هم داره، به دلیلی که قبل اسلام هم بود. اونا که الان اسلام ندارن مگه تجارت انتراز ندارن؟ میگن هرج و مرج باشه، هر کسی مال خود مال دیگری بتونه بگیره. یا یه اصولی دارد به نام تجارت بود باشد و رضایت. خب اگر کسی یک متاعی در مغازه او هست، یه رهگذری بیگانی بیاد پول بگذاره و او رو بگیره، اصلا با فروشه با صاحب مغازه مذاکره نکنه، خب این میشه باطل. تجارت هست ولی رضایت نیست. این تجارت انتراز حکم امضایی و بنای عقلا و عرف است، نه حکم تأسیسی. تحریم کرده میشه تعبد. این که فرمود احل الله البیع و حرم الربا میشه تعبد. این بانک های ربوی رو تحریم کرده میشه تعبد. اون جایی که آمده عقلا رو تخته کرده میشه تعبد. امضا که نکرده، اما اون جایی که امضا کرده معلوم میشه تأسیسی نیست، به دلیل اینکه قبل از او بود بعد از او هم در حوزه غیر اسلامی هست، شعر مقدس رو امضا کرده، معلوم میشه که این تجارت انتراز رو بشر روی اون الهامی که فالهمه ها فجوره ها و تقوا ساختن خدای سبحان او رو امضا کرده. این ربا را روی ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم بافتن و شعر مقدس امضا نکرده. این کار شیطانی رو امضا نکرده، اون کار رحمان رو امضا کرده. تعبد چی؟ میتونه بشه مثل ربا، میتواند، محال نیست. اما اینا که وارد تعبد نیست، اکثرش اینه، جوهرش اینه، نه اینکه اصلا در حوزه معاملات جا بر تعبد نیست. اما این دیگه این جریان اجازه و اجازه لاحق و تأثیر اجازه که جز تعبدیات نیست، به دلیل اینکه در فضای غیر اسلامی هم هست، قبل اسلام هم بود. الان هم بنگاه معاملاتی در کشور کفر زمینی کسی رو بفروشن صاحب زمین بیاد اجازه بده بگن کافی است. این معلوم می شود بنای عقلا و عرف است، به شارع امضا کرده. اون چیزایی که به منابزه و امثال ذالک را امضا نکرده، حرمت علیکم الخمر و المیتر را امضا نکرده، احل الله البیع و حرم الربا را برمش ربا را امضا نکرده، اینا تعبدیات شرع است. اما اینا عناصر محوری داد و ستد است که همه جا بوده. بنابراین فرمایش نایون هم اینه که شما بیایید کار غسل مستحاضه را معیار قرار بدید و اجازه را با او بخواد حل کنی، این نمیشه. و یه مقدار با تنزل کنید، اگر لسان لسان شرط بود نظیر لا صلات الا به طهور، بله میتوانید حالا. اما اگر شما عقدی داشتید منشأ اثر بود و نمیدونید این عقد منشأ اثر است یا موضوع اثر، خب چه حق دارید بگید این منشأ اثر است؟ منشأ یعنی علت، مصدر یعنی علت، موضوع یعنی مبدأ قابلی. ما وقتی میریم عقدی که واقع شده است یه همچه اثری عرف برش بار میکنه، شارع امضا کرده، اما این آثار را عقد ایجاد کرده است یا عقد موضوع است برای که شارع مقدس این آثار را بر این عقد بار بکنه. شما آمدی گفتی این مصدر است و منشأ است و علت است و احکام علت بار کردی. غرض آن است که اول آمدی مشکل بر خودتون ایجاد کردید، بعد در صدا در رفع واسی در زحمتی. ما که همین چیزی برامون تثبیت نشده. این نقدی است که بر مرحوم شریف العلماء وارد شده که شما بخواهید با همچنین تکثیر امثله مرحوم شیخ منصور جواهر. خب اینها در احکام عبادی برای تعبد پذیر است، در معاملات شما باید شاهد اقام بکنید. مطلب دیگر فرموش مرمای نایی نیست. مرمای نایی فرمود که این که گفتید یا نقل یا کشف حقیقی به معنی شرط متأخر یا کشف حکمی، اینا که حصر عقلی نیست. شما میگید عدد یا زوج است یا فرد، برای اینا جز دایره به نقیزه نست و دیگه ثالثی نیست، یا شی یا ضروری است یا ممتنع است یا ممکن، رابعی نیست بمانند، اینا با حصر عقلی حل میشه. اما شما اینا طرفه نقیزن که بیش از اینها ما نداریم. اگر خواستید بگید اما کذا و اما کذا، الا و لابد باید منفصله باشه و حقیقیه باشه که مقدم و تالی نقیز همن، لذا هم مانعت الجمع هم مانعت الخروج. چرا منفصل حقیقی مانت رو جمع است و مانت خورو؟ بلکه جمع اینها جمع نقیزه این است، رفع اینها رفع نقیزه این. اون مقدم و تالی، اون تالی و مقدم که نقیزه همان، سازنده منفصل حقیقی هم اینجاست که حسب شهر عقلی من اما کذا به اما کذا. وگرنه شما بیشه حسرتون استقرایی، حسرتون عقلی نیست. قسم دیگر رابع و سالوسی و خامس هم ممکنه فرض بشه. مرحوم آینه فرمود چون برهانی که بر این کار قامو نکردی که ما یا نقل است یا کشف حقیقی است یا کشف حکمی، که ما بین کشف حقیقی و نقل یه واسطه میبینیم که این کشف حکمی هم نیست و چیز جدیدی است. و اون در بحث دیروز برز رسید که مرحوم آینه رضوان الله سلطان این امثل است، یعنی توی متأخرین حضور کاملی تو فقه داشتن، نظام موارد اصولی و مسائل اصولی را با امثله فقهی تأمین می‌کرده نه با اقوال علما. می‌فرمان به اینکه شما وقتی که در شریعت جستجو می‌کنید می‌بینید اموری که آینده در گذشته اثر دارد یا با آمدن آینده گذشته منشأ اثر یا مورد اثر می‌شود یکسان نیست. ما چند قسم میشه پیدا کردیم، ممکنه بیش از این باشد. تو این اقسامی که ما گشتیم و پیدا کردیم اجازه ممکنه یکی از اینا باشه. می فرمان در باب صرف و سلم قبض باید بشود. قبضی که بعدن می آید باعث این است که این بیع صرف و سلم منشأ اثر باشد یا مورد اثر باشد. یک، هبه، وقف، رهن، در این گونه از موارد قبض لازم است که یشترط القبض فی الوقف فی الهبه فی الرهن، که اگر در وقف قبض نباشد این وقف اثر ندارد، ممکن است که واقف برگردد و به مال خودشو بگیرد. اثر نداره. خب این یه اینها یه ردیف. یه وقت است که مالک اجازه میدهد، اجازه مالک باعث میشود که این بیع فضولی قبلی صحیح میشود. این دو قسم. یه قسم از سنخ اجازه نیست، اون مثال هایی که در بحث دیروز گذشت، مثل این کسی که مال مخمس در اختیار اوست، خمسش نداده، با اون معامله کرده، یک پنجمش میشه فضولی. یعنی کسی که مالش باید خمس داده بشه، خمسش نداد، معامله‌ای که کرده چار پنجمش صحیح است، مال خودشه، یک پنجم که مال شریک است اوست، یعنی امام سلام الله علیه و سادات، نسبت به یک پنجم فضولی است. معامله زکوی اینطوره، معامله مال غیر مخمس اینطوره، بیع عین مرهونه اینطوره. خب اینجا سخن از قبض و امثال ذلک نیست، یک سخن از اجازه نیست. دو، این شخص بعد از اینکه این معصیت رو کرده، مال غیر مخمس رو تخمیس نکرده، همینجور فروخته، رفته بعدن خمسش داده یا زکاتش داده، خب اون معامله فضولی دیگه بشه صحیح دیگه. این دیگه رضیتو و امضیتو نکرده، نگفته، ولی کار رضیتو و امضیتو کرده. پس تا حال اونی که ما یافتیم سه جوره که امر آینده باعث میشود که گذشته صحیح باشد، سه جور هم هست. منتها این سه جور واقعا. چرا؟ برای که در قسم اول، حتی قسم اول هم دو جوره. قسم اول قبض در معاملات صرف و سلم سهم تعیین کننده دارد، به منزله جزء است، که اگر قبض نشود در معامله صرف یا در معامله سلم، معامله باطل است، کلم یکانه بلاخره. این یکی. اما قبض در جریان هبه، وقف، رهن و مانند اون به مثابه شرط است، نه مثابه جزء. این چی نیست که قبض در وقف و همتای قبض در صرف و سلم باشه، نه، اینو کاملا با هم فرق دارن، ولی سهم تعیین کننده داره. این ماری اجازه همطور که بحثش تا کنون گذشت سهم تعیین کننده دارد، تا مالک اجازه ندهد تجارت اثر ندارد. قسم سوم از همین قبیل است که اجازه نیست، کاریست که انسان که اون کار رو انجام بده باعث میشه که به منظره حل مانه و رفع مانه است. حالا اگر ما گفتیم که اجازه هم به منظره رفع مانه است، این محذوری دارد که بگوییم این کار الان مانه دارد، اگر اجازه بعدی آمده است مانه برطرف میشه و شارع مقدس او را همکنون منشأ اثر قرار داده، نه که ما کشف بکنیم این اثر داره، چون کشف سبقه اثباتی دارد، یعنی دلیل است، نه علت، نه شرط. اگر ما اجازه را در حوزه کشف نام نویسی کردیم، یعنی دلیل است، نه علت، علامت است، نه شرط. کاشفیت مال مقام اثبات دیگه، مال مقام ثبوت که نیست که. ما کشف میکنیم که شارع مقدس قبلا این آثار برش بار کرده است. خب من رو ماسو هم کاذب فهمد که انسب قواعد و عمومات نقل است، بعد شرط متأخر. من رو مشیخ فهمد انسب قواعد و عمومات نقل است، بعد شرط حکمی. من رو با این ناینی فهمد انسب قواعد فاصله و واسطه بین نقل و کشف است. یه همچه حالتی ما پیدا بکنیم. حالا اگر ما به حسب قواعد توانستیم چیزی رو اثبات بکنیم، نه البته نشود، ببینیم که مقتضای مقام ثانی که نصوص خاصه از صحیح محمد ابن قیس و مانند اون چیست، تا او هم بتواند حرف خودش ما تفهیم کنه، هم یه راه گشایی باشه نسبت به مقام اول. الحمدلله.